أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مطلب بود که مرحوم صاحب حاشیه صاحب هدایت المسترشدین عنوان فرموده بودند که ما در اقل و اکثر مشکل ما اصلی ما این است که ما دو تا اعتبار داریم، اگر واجب فل حقیقه اقل باشه این واجب ماهیتی است اعتبار شده لا به شرط، و اگر اکثر باشه ماهیتی است اعتبار شده به شرط شیء، و این دوتا ماهیت متغایرند. وقتی متغایر شدند مطلب برمیگرده به دوران ام بین متباینین. این فرمایش مرحوم صاحب حاشیه بود. دو جواب مرحوم میرزا مرحوم نائینی به این فرمایش ایشون داده بود که دو جواب رو دیروز عرض کردید. جواب اول عبارت از این است که این انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی که شما عرضم به حضورتون که ما ادعا میکنیم به حساب این است که اقل علا ای حال متیقن است وجوبش، و مطلبی که شما جناب صاحب حاشیه میفرمایید که دوتا اعتبار داره، اعتبار لا به شرط و به شرط شی، اینها مطالبی است که برمیگرده به سنخ وجوب نه به اصل وجوب. اقل متیقن از نظر ما و منحل می شود علم اجمالی ما به علم تفصیلی به اقل، منتها اختلاف در سنخ وجوده که آیا سنخ وجوبی که در اینجا هست سنخی است تارتن متعلق به ماهیت لا به شرط، تارتن متعلق به ماهیت به شرط شی، و اختلاف سنخ در این انحلال تأثیری نداره و اثر نمی کنه. این فرمایش میرزا بود. مرحوم محقق عراقی در اینجا اشکال میکنند، میفرمایند که این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما آمدید اختلاف سنخ رو در اینجا پذیرفتید، وقتی شما میگید ما قبول میکنیم که اقل ماهیتی است مأخوذ به نحو لا به شرط و اکثر به نحو به شرط، اگر این رو قبول کردید اینجا دوران ام بین متباینه اینه، بخواید یا نخواید دوتا اعتبار ارزم بزرگتون که منافی با هم هست، متنافیین این دوتا اعتبار. بعد در اینجا شما جناب میرزا چجور ادعای انحلال علم اجمالی رو میخواید بکنید؟ شما ادعا میفرمایید علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب اقل یقیناً، و نظر مبارکتون این است که یقین داریم که اقل واجبه، اقل متیقنه به تعبیر ایشون. خب به مجرد اینکه شما از دل این علم اجمالی علم تفصیلی به دست آوردید به وجوب این اقل که به نظر شما متیقنه، این تفصیل خودش عین اجماله، چون تازه بعد از آنی که علم تفصیلی پیدا کردید به وجوب یقین، خب به وجوب اقل، این وجوب اقل چه نحو وجوبی است؟ وجوب مأخوذ به نحو لا به شرطی یا وجوب مأخوذ به نحو به شرطی؟ کدام یکی از اینها؟ شما انحلالتون، انحلال ادعایی شما مشکل رو حل میکنه. علم اجمالی از اول داشتید به وجوب اقل یا اکثر، بعد شما میاید منحل میکنید علم اجمالی رو به علم تفصیلی به وجوب اقل چون متیقن وجوبش و شک بدوی در اکثر، این عیب نداره. اما مشکل شما این است که این اختلاف سنخ وجوب رو قبول کردید. اگر اختلاف سنخ رو شما پذیرفتید و تسلیم شدید همینجا گیر میکنید. چرا؟ همین علم اجمالی که منحل شده به این علم تفصیلی به وجوب اقل. خب علم تفصیلی به وجوب اقل، این علم تفصیلی به وجوب اقل، درست معروض این علم شما اقله، وجوب اقله، این چه نحو وجوبیست؟ چه نحو وجوبیست؟ اینو خود شما پذیرفتید که اگر در متن واقع اقل واجب باشه وجوب میشه لا به شرط، اگر اکثر واجب باشه وجوب بشه به شرط. این علم تفصیلی به وجوب که شما ادعا میکنید در اینجا علم به چه نحوه وجوبی است؟ وجوب به شرطی یا وجوب لا به شرطی؟ به کدام ماهیت؟ اینجا همون تعبیری که خود مرحوم میرزا رضوان الله علیه مرحوم نائینی در کلام خودشون داشتن که در اینجا خود علم تفصیلی به وجوب عقل عین اجماله، این تفصیل زائیده اون اجماله، اجمال حل نشده. دو تا سنخ واجب شما دارید، متیقنی که پیدا میکنید بسیار خوب وجوب، بله وجوب جنسه، اما این جنس وجوب در نوعیت خودش میخواد به شرط لا به شرط باشه یا به شرط شی، این اجماله. تفصیل شما برگشتش به اجماله. علم تفصیلی شما زائیده اون علم اجمالی به سنخین من الوجود هست و این حل نمیشه این که تعیین کنه این انحلال شما سنخ وجود را. بنابراین اینجا انحلالی صورت نمیگیره در حقیقت، انحلالی نیست، حل نمیشه اون علم اجمالی شما، منحل خواهد شد. این جواب مرحوم محقق عراقی است که شما جناب میرزا انحلال در جای خودش تمامه، انحلال خودش فی نفسه مطلبی که بفرمایی تمامه، منتها مشکلی که اینجا داره این است که شما آمدید از جناب صاحب حاشیه اختلاف سنخ وجوب رو پذیرفتید. اختلاف سنخ وجوب این است که این عقل دو تصویر در وجوبش هست، یک تصویر وجوب به اصطلاح منبسط، وجود لابشرطی، یک تصویر وجود وجوب به شرطی. این دوتا وجوب، علم اجمالی هم از همین ناحیه بوده، شما منحل کردید. آیا این قصه حل شد؟ یعنی با انحلال شما معلوم شد که این عقل چه نحوه چه سنخی از وجوب رو داره؟ نه، بنابراین این تفسیر فایده‌ای نداره. علم تفسیری، علم تفسیری به جنس میشه، به جنس وجوب میشه نه نوع وجوب، این فایده ای برای ما نداره، این مثل متباینه. اینه اشکال دوم مرحوم میرزا، اگر خاطرتون باشه دیروز عرض کردیم، این بود که در اینجا جناب صاحب حاشیه میفرمایند ما در اقل و اکثر، خب همیشه اگر وجوب متعلق به اقل باشه نسبت به اون جزء زائد و جزء مشکوک لاب شرط اخذ شده، اگر اکثر باشه به شرط اخذ شده. این رو مرحوم صاحب حاشیه فرمود. مرحوم میرزا در جواب فرمودن، این جواب دومشون، که این مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، یعنی اختلاف سنخ الوجوب اشکالی برای ما درست نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگر اختلاف بین ماهیت اعتبار شده به نحو لا به شرط و ماهیت اعتبار شده علی نحو به شرط، اگر اختلافشون و تقابلشون تقابل تضاد بود، این درست بود، برمیگشت به متباینه، برمیگشت به متباینه. اما اگر اختلاف رو ما گفتیم تباینشون تباین به تضاد نیست، بلکه تباین به چی هست؟ عدم و ملکه هست. در عدم و ملکه شما در اعتبار لا به شرطی این قابلیت هم به شرطی دارید هم قابلیت به شرط لایی دیدید و اعتبار نکردید، پس این یک سنخ قابل هست برای اتصاف به سنخ دیگر، قابلیت داره. بنابراین در اینجا اختلاف دو سنخ برمیگرده به اختلاف اعتباری محض، نه اینکه واقعی باشه. چرا؟ مثل تقابلی که در عدم و ملکه داریم، در تقابل بین عدم و ملکه اون همیشه عدم اون موردی است که قابلیت برای وجود داره، طرف دیگر وجوده. خب قابلیت با وجود که تنافی ندارن. این تنافی در جایی است که اونجا بله به شرط لا بگید، با به شرط شی این تنافی پیدا میکنه. اما لا به شرط، لا به شرط ماهیتی است که قابلیت جمع با به شرط شی داره، پس این تنافی به تباین برمیگرده. تنافی میشه امر اعتباری نه امر واقعی. این جواب مرحوم میرزا بود، جواب دوم ایشون. البته شما با دقت میتونید این جواب دوم میرزا رو به جواب اول به جواب مرحوم آغازی‌ها بزنید. مرحوم آغازی‌ها که میفرمایند دو سنخ در اینجا داریم، ناینی این دو سنخ رو حل میکنه. میفرماید وقتی بینشون تقابل نیست، بنابراین انحلال اگر صورت گرفت، در علم تفصیلی به وجوب عقل گیری وجود نداره برای ما از این جهت. حالا اینو بعد میگیم، چون الان قاطی نکنیم اشکال کردن خودمون رو با تقریر مطلب بزرگان. بله، اینجا علم تفصیلی در مقابل علم اجمالی واقع نشده. ما علم تفصیلی که پیدا میکنیم انحلالیست که صورت داده به یقینه، به عرضم بزرگتون که عقله، درست شد؟ علم اجمالی که ما داریم، علم اجمالی به این است که این عقل خودش واجبه یا در ضمن اکثر واجبه، این تنافی با هم نداره، این دو مسئله ارزم به حضور جدا از همه. تارتن میتوانیم اون علم اجمالی رو تبدیل بکنیم به این علم تفصیلی، تارتن نمیتوانیم. اما شما اون مطلبی که فرمودید عوامانه میگیم توجه داشته باشید، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، اما در چی؟ در تنجیز، در تنجیز متعلق. اما علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. در چی؟ در متعلق خودش. در علم تفصیلی متعلق شما هیچ نحوه اجمالی درش نیست، اما در علم اجمالی در متعلق اجمال. فرق اینه. ولذا ما بارها گفتیم، اونی که ماهی تکرار میکنیم و عرض میکنیم، میگیم علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی در کاشفیت، در ارائه، در نورانیت، در اون جهتی که شما تعبیر، هر چی تعبیر میکنید، هیچ فرقی نداره. گیر در متعلق، تردید در متعلق علم اجمالیه، اجمال در متعلق علم اجمالیه. این اجمال رو شما در متعلق علم تفصیلی ندارید. این حرف ما اینه. عنایت فرمودید. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در این اشکال دوم ایشون جواب میدن. جواب مرحوم محقق عراقی اینجا خیلی پخته است. من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. خب جواب میرزا معلومه دیگه. میرزا فرمود در اینجا تقابل بین اینها تقابل عدم و ملکه است. وقتی تقابل عدم و ملکه شد، پس ماهیتی سنخن با هم دیگه ندارن، تفاوت میشه بل اعتبار. مرحوم محقق عراقی میفرمایند که اینجا یک نکتهی مخفول واقع شده، و اون نکته عبارت از این است که ماهیت، وقتی شما میگید لا به شرط، مرادشون ماهیت لا به شرط قسمی ها، ماهیت وقتی شما میگید لا به شرط، مراد اون ماهیتی است که سعه درش لحاظ شده باشه، سعه نسبت به غیرش درش لحاظ شده. فرقش اینه، ماهیت رو که تقسیم میکنیم، ماهیت ملحوظه رو، تارتن این ماهیت درش لحاظ شده سعه وجودی. یعنی چی سعه وجودی؟ یعنی هم میتواند شیئی همراهش باشه، هم میتواند همراهش نباشه. سعه اینه. در ماهیت به شرط شی شما قید میکنید که به شرط چیز دیگه است. در ماهیت به شرط لا قید میکنید به شرط عدم چیز دیگه است. نسبت به این عدم و وجود در اون دوتا قسم، ماهیت لا به شرط سعه داره، لحاظ سعه درش میشه. ولذا تأییدی هم اینجا بگذاریم رو فرمایش مرحوم محقق عراقی، بسیاری از آیین اهل فن در اینجا این حرفو دارن. اصلا تفاوت لا به شرط قسمی با لا به شرط مقسمی همینه. لا به شرط مقسمی که ما میگیم ماهیت ملحوظه، درست؟ این ماهیت ملحوظه که مخزن میتونه باشه برای اعتبارات مختلف ماهیت، تارتن، خوب اینا ده فرماید، تارتن لحاظ سعه در ماهیت میشه، تارتن لحاظ زیق. اگر لحاظ سعه شد میشه لابشرت، اینو میگیم لابشرت قسمی. اگر لحاظ زیق شد دو قسم داره، تارتن به شرط لاس، تارتن به شرط شی. عنایت فرمودی؟ ولذا مرحوم محقق عراقی میفرمایند جناب نائینی، ما در ماهیت لابشرت این نیست که قابلیت محض باشه که شما این انتاج رو داشته باشید که در اینجا تقابل عدم و ملکه است. نه، ماهیت لابشرت ماهیتی است که اعتبار سعه، اونی که ما جاهای دیگه میگیم اطلاق، اعتبار سعه و اطلاق درش شده. اعتبار سعه و اطلاق با اعتبار زیق و تقیید دوتاست، اینا نمیسازه با هم دیگه، این میشه تضاد، این نمیشه عدم و ملکه. اینو عنایت بفرمایید بش. نمیدونم عنایت فرمودید به فرمایش مرحوم محقق عراقی، فرمایش لطیفی است که ریشه میزنه به قول معروف نسبت به فرمایش مرحوم میرزا. مرحوم محقق عراقی، دوباره من عرض میکنم به بیان دیگر، به بیان ساده تر، مرحوم محقق عراقی میفرمایند شما در اینجا، البته اصطلاح خیلی به کار نمیبریم، جوری عرض میکنیم که به اصطلاح واضح باشه، مرحوم محقق عراقی میفرمایند در اینجا ما بریم از اهل فن یاد بگیریم به اصطلاح بپرسیم این اعتبارات ماهیت رو. ماهیت تارتن مبهم است، ماهیت مبهم ماهیت غیر ملحوظ است، اصلا لحاظی روش نشده. بعد ماهیت ملحوظه داریم، و توجه داشته باشید این تقسیم بندی که میکنیم، میگیم ماهیت ملحوظه لازم نیست اینا وجودی جدای از بقیه داشته باشه، اینا در مقام اعتبار محضه، یعنی وجود ذهنی محضه، چون ماهیت وقتی ملحوظه شد به یکی از این لحاظها باید بشه. ما این که جدا میکنیم، مقسم درست میکنیم، فقط در عالم ذهن و تحلیل خودمونه، و الا در واقع اگر مبهمه نشد و لحاظ شده، بلا فاصله میگیم چه لحاظی شده؟ یکی از اقسام میشه. این که مقسم درست میکنیم در مقام تحلیله، در مقام وجود ذهنیه به اصطلاح. خب این ماهیت ملحوظه، حالا ما میخوایم اعتبار بیاریم روش. حرف ریشه فرمایش مرحوم محقق عراقی اینه، بابا این ماهیت ملحوظه تارتن لحاظی که بش میخوره، عروض لحاظ که بش میشه، با سعه وجودی هست، یعنی با اطلاقه، یعنی این ماهیت مقید به وجود چیزی نیست و مقید به عدم چیزی هم نیست، این سعه وجودیه که ما عرض کردم در جاهای دیگه بهش بگیم اطلاق. اطلاق در ماهیت به کار نمیره، اما در الفاظ به کار میره، سعه وجودی داره. تارتن ماهیت رو لحاظ میکنیم، این سعه وجودی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی زیقه. البته وجودی باز من تعبیر میکنم، تعبیر درستی است. ماهیت ماهیتی است که در لحاظش سعه لحاظ شده، اما در غیر این قسم دیگری هست که در این ماهیت سعه لحاظ نشده، زیق لحاظ شده، قید لحاظ شده. منتها این قید که لحاظ میشه تارتن قید وجود شیء دیگره، این میشه به شرط شیء. تارتن این قید عدم شیء دیگره، این میشه چی؟ به شرط لا. بنابراین شما در اینجا ما مواجه هستیم با دو تا اعتباری در ماهیت، که یک اعتبار اعتبار سعه است، یک اعتبار اعتبار زیقه، و اعتبار سعه با اعتبار زیق منافات داره، جمع نمیشه. اگر شما اعتبار سعه کردید، نمیتوانید همونجا اعتبار زیق بکنید، به یک اعتبار سعه است یا زیق در مقام اعتبار، این دوتا با هم جمع نمیشه. وقتی اجازه بفرمایید، وقتی جمع نشد لا محاله، این تقابل و تباین، این تقابل میشه تقابل تضاد، این تباین میشه. عدم و ملکه کجاست؟ عدم و ملکه در جایی است که یک طرف قابلیت باشه، قابلیت برای پذیرش طرف دیگر، این قابلیت پذیرش باید باشه، اما در طرف دیگر عرض به حضورتون که به شرط شی هست. اگر اینجا قابلیت محض بود خوب بود فرمایش شما، اما قابلیت محض نیست، اعتبار لابشرط یعنی اعتبار سعه وسعت در مقام عرض اجازه فرمایید. این اعتبار سعه با اعتبار زیق با همدیگه دوتاست و لذا اینو شاهد عرض میکنم بعد جواب بیدم. ما در باب مطلق و مقید، مطلق با مقید منافی است. ما جمع میکنیم بین دوتا منافی، یعنی مطلق رو میاییم حمله بر مقید میکنیم، جمع میکنیم بینشون، اونم در مقام دلالت و در مقام لفظه نه در مقام اعتبار. در مقام اعتبار اگر اعتبار سعه کردید این اعتبار سعه تمامه، اعتبار زیخ هم در مقابلشه. این نیست که بگیم حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، سعه رو حمل میکنیم بر زیخ، نه. شما در مقام اعتبار ماهیتی را که معتبر میاد در ذهن خودش ترسیم میکنه، در این اعتبار یا اعتبار سعه میکنه یا اعتبار زیخ، دوتا اعتبار با هم نمیشه. اونجا جمع و حمل وجود نداره در اعتبارات ماهیت، او در مقام دلالت و لفظ اطلاق و تقیید. عنایت فرمودید. پس در اینجا فرمایش مرحوم میرزا که میفرمایند تقابل عدم و ملکه است تمام نیست و تقابل همون تقابل تضاده. بفرمایید حالا. خب با هم نتیجه اجازه بفرمایید نتیجه، حالا خیلی مونده تا نتیجه، ما خودمون گیر هستیم، صبر کنید. شما اعتبارات ذهن، خود مولا هم وقتی میاد حکم برای شما جعل میکنه اعتبار ذهنیه. الان میرسیم، الان در مقدمه اول مرحوم آزیان میفرماید ظرف عروض اراده مولا اصلا خارج نیست، وجود ذهنیه. اینو بعد میایم میگیم. شما ذهن رو میخواد کنار بگذارید، کل شریعت رو بعد کنار بگذارید، وجود ذهنی اینو همچین دست کم نگیرید. ما مقام اعتبار داریم، کل معقول اعتبار و ذهنه، اما امور واقعیه، این امور واقعی همش که در خارج نمی گنجه. اینا اینجور اشکال نکنید. بفرمایید شما. بسیار خوب، بله ابن داره باشه، اعتباری میاد. ببینید، نه 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 نه، اجازه فرمایید. اون تصور خلع اون در جایی است که شما ماهیت لابشرط قسمی و مقسمی رو یکی بدونید. نه اینجور نیست. عنایت فرمایید. اعتبار اطلاق که شما میفرمایید، حالا من اونی که میفهمم از فرمایش شما، ما در اینجا مسئله عدم ذکر قید نیست اونجور که در اطلاق میگیم. من بی خود بحث اطلاق اینجا کشوندم. اینجا اعتباره، یعنی معتبر میاد اعتبار که میکنه، مثل اعتبار شارع. شارع مگه اعتبار وجوب نمیکنه در اینجا؟ همین این اعتبار وجوب میکنه شارع، اعتبار حرمت میکنه در این مورد، درست شد؟ این اعتباری که میکنه، اون اول اعتبار ما در اونجا صحبت میکنیم، اعتبار میاد رو ماهیت. اجازه فرمایید. نه نیست اینجوری، نه خیر، نه قابلی. ببینید این فرمایش شما غیر فرمایش ناینیه و غیر فرمایش محقق عراقیه. شما میگید اعتبار نکردن، نه، بنابراین خود ماهیت مبهمه هم باید یکی از اقسام باشه طبق نظر شما، اصلا لحاظ هیچی درش ده شده. اجازه ببینید دو تا چهار تا، این که حرف مرحوم محقق عراقی رو نده فرمایید. ماهیت یا اصلا لحاظ نمیشه یا ملحوظ است. حالا که ملحوظ شد مقسم، مرحوم محقق عراقی میگه یا اعتبار به نحو سعه درش میشه، اعتبار قابلیت بنا نداره، اعتبار قابلیت همون مقسمه، قابلیت که شما میگید این میشه لابشرط مقسمی. بله، وقتی شما گفتید ماهیت ملحوظه است در عالم ذهنتون، این قابلیت هست هم برای اطلاق هم برای تغییر. اینو میخواید بگید؟ این خوبه، این لابشرط مقسمیه، ما در این بحث میکنیم. ما در لابشرط قسمی بحث میکنیم که قسیم به شرط شی و به شرط لا هست، ما در این داریم بحث میکنیم. مرحوم محقق عراقی دقت نظرش اینه، ببینید اینه که من عرض کردم دقت کنید، به این حسابه که خود اهل فن میگه در اینجا این ماهیت اگر ملحوظ شد، عرض کردم این مقسم هم در مقام وجود ذهنی و لحاظ فقط، این ماهیت ملحوظه لحاظی که بهش تعلق میگیره، حالا بنده میخوام برای توضیح مرحوم محقق عراقی فرمایش ایشون جعل اصطلاح هم بکنم، جعل اصطلاح حرفا رو به هم بزنی. اینجا این ماهیت ملحوظه دو تا لحاظ بیشتر نداره. یک لحاظ سعه، یک لحاظ زیق. درست شد؟ پس ماهیت لابشرط مقسمی در مقام تقسیم بندی به حسب لحاظ دو قسم داره در حقیقت. یک قسم این است که لحاظ میکنیم اما لحاظ سعه میکنیم، نه لحاظ قابلیت. قابلیت غیر از سعه است. قابلیت یعنی هم میتونه به شرط شی باشه، هم میتونه به شرط لا باشه. لحاظ سعه یعنی من در اطلاق چی گفتیم؟ یعنی من شیء آخر رو، ماهیت آخر رو کنار این ماهیت دیدم و تقیید نکردم به وجود او، یا تقیید نکردم به عدم او. این معنای سعه است. توجه فرمودید؟ تارتن اعتبار سعه میکنیم در این ماهیت، تارتن اعتبار زیق. اون وقت اعتبار زیق خودش دو قسم داره. اعتبار زیق دو قسم داره، یا به شرط شیء یا به شرط لا. ولذا بعضی از اهل فن هم آمدن گفتن که شما اگر به شرط شیء و به شرط لا رو یکی بگیرید اشکال نداره، به حساب اینکه اونجا اعتبار زیقه، منتها زیق وجود و عدمی داره. تقسیم بندی اصلی در مقام لحاظ، یعنی ماهیت لا به شرط مقسمی رو وقتی میاید به حساب لحاظ تقسیم کنید، دو تا اعتبار بیشتر نیست، یا اعتبار سعه است یا اعتبار زیق، یا اعتبار اطلاق. حتی عرض کردم اطلاق اصطلاح درستی نیست در اینجا، من میخوام برای فهم بهتر بگم، یا اعتبار تقییده، تقیید لا به شرط لا به شرط شی. ولذا اگر اینجور شد، حالا شما حرف آزیا اینه، شما باید خودتون بسنجید، اصلا ما رو بگذارید کنار، جای ما شما بشینید تصمیم بگیرید. اگر ماهیتی رو اعتبار سعه درش کردیم با اعتبار زیق کردن در این، یکیست یا دوتاست؟ حرف اینه. معنای اعتبار سعه کردن اینه که من ماهیات دیگر رو کنارش دیدم اما نه تقیید به وجودش رو لحاظ کردم، نه تقیید به عدمش رو. معنای سعه اینه. معنای زیغ اینه که ماهیت رو در کنارش دیدم و تقیید کردم به وجودش یا تقیید کردم به عدمش. این دوتا اعتبار با هم یکیه یا دوتاست؟ با نه. سنخ، ببینید سنخ، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رو، سنخ که حرف نشد، سنخ باشه هرچی باشه، تفاوت در اصل ماهیته. ببینید شما اعتبار رو با لحاظ اصلی، بله من اعتبار میتونم بکنم این فرش رو ارتیه نخه، فقط این فرش فقط رنگه، این غیر از اینیست که من دارم عرض میکنم. ببینید ما داریم ماهیت، اولا ما اصالت الوجودی هستیم، اونجور که الله گفتم، البته این حرف تفاوت نمی کنه به مبنای اصالت الوجود یا اصالت الماهیت، من نمیخوام در حرفای چیزی وارد بشیم. ما ماهیت چیه در مقابل وجود؟ ماهیت هویته، اعیان ثابته، درست؟ این ماهیت هویته. ما در هر تصمیم گیری از جمله شارع در مقام امر کردنش این هویت رو باید در نظر بگیره یا نباید در نظر بگیره؟ وجود یه پارچه است. این هویته که اگر عروض وجود برش شد، اون وقت ما خارجن میفهمیم که این آدمه، این ملکه، این کیه. اجازه فرمایید، ما در اینجا بحث داریم که این هویت که میخواد لحاظ بشه، اینی که میگیم در مقام خلقش همین رو میگیم، ببینید در مقام تشریعش همین رو میگیم، در مقام فکر هم همین رو میگیم راجع به همه قضایا، هویت ها. هویت ملحوظه به نحو سعه با هویت ملحوظه به نحو زیق دو تاست. یعنی چی دو تاست؟ یعنی دو تا هویت مغایره. این زیغ داره، اون سعه داره، این دو تا هویت مغایره به حسب لحاظ. حسب لحاظم که ما میگیم، این لحاظ که میگیم با اعتبار، گفتم اشتباه نکنید، چون این هویتی که ما میگیم معمنی غیر از لحاظ نداره. این هویت معنی غیر لحاظ نداره. شما وجود خارجی که میبینید هویتی است که اتصاف وجود به شده، وجود آمده این هویت رو به اصطلاح برای شما علن کرده، اما قبل از عروض وجود این ماهیت معنی غیر از ذهن و غیر از لحاظ نداره. و در اون معنی خودش که ذهن و لحاظ من هست، این اعتبار، اعتبار یعنی لحاظ، لحاظ به اون معنا، لحاظ سعه با لحاظ زیق فرق میکنه. من اینجا لحاظ میکنم که این ماهیت به وجودشم کار ندارم قبل از عروض وجود این حرفا، این ماهیت ماهیت سعه باشه. یعنی چی سعه باشه؟ یعنی با ماهیات دیگر همراهی، تقید وجودی، تقید عدمی داشته باشه یا نداشته باشه. من در مقام لحاظ ماهیت دیگر رو میبینم، ماهیات دیگر رو، تقید به اونها رو هم لحاظ میکنم، معزالش بیام لحاظ سعه در این میکنم. درست شد؟ این یه لحاظه. تارتن وقتی بخوام لحاظ کنم ماهیت رو میبینم، ماهیات دیگرم کنارش میبینم، لحاظ زیغ میکنم، با اون ماهیت میچسبونمش. این دو تا لحاظه. به شرط لا به شرط شی که من گفتم فرق نمیکنه. حالا دیگه علی حال اجازه فرمایید. ببینید این چون بحث یه اصول نیست، این بحث معقوله. من عرضی که کردم به شرط لا عرض کردم، ماهیت در مقام لحاظ دو قسم بیشتر نداره، به شرط شیء و به شرط لا فرقی نمی کنه. فرقش در این است که به وجود شیء قید خورده یا به عدم شیء، اما قید خورده، تزییق شده. ما نگفتیم این چون، ما نگفتیم این رو، ما اینو نگفت. توجه کنید اگر اینجوری حرف ما گرفته بشی که حالا او اشکال جدا، اشکال ببینید شما اشکال میخواید بکنید، ابن ابر بذارید اول حرف آغازی ها رو بفهمیم. ببینید ما در او گیر داریم الان. مولانا حرفی که بخواید از قول من نقل کنید، چون اینا در نوشتم نیامده، توجه داشته باشید، اینجور نقل نکنید. من عرض کردم ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ماهیت ملحوظه. درست شد؟ این در مقام تقسیم حرف من این بود، ماهیت لا به شرط مقسمی در مقام تقسیم دو تا لحاظ پیدا میکنه، یک لحاظ سعه، یک لحاظ زیق. اون لحاظ زیق که اسم نداره، اون تارتن به شرط شیء تارتن به شرط الله، اون زیق، اون لحاظ زیق، لحاظ زیق یکی از اقسام ماهیت لا به شرط مقسمیه. لحاظ سعه اسم داره، بهش بگیم لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی. توجه فرمودید؟ این عرض بنده، اینو بهش عنایت فرمایید. ولذا اونی که بله معروف مشهوره در اصول الفقه هم خوندید که اعتبارات ماهیت به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط، اینا درسته. ما اما در حقیقت در لب اگر بخوایم دقت کنیم، این ملاحظه درش هست که در اینجا لحاظی که میاد بعد از این که ماهیت ملحوظه میشه، در مقام این که چه لحاظهایی به خودش میگیره، دو قسم بیشتر قابل تصویر نیست. دو قسم اصلی، یکی لحاظ سعه هست، یکی لحاظ زیق. اون وقت هم به شرط شی هم به شرط لا در اون لحاظ زیق در اون قسم میگنجن. نه در سعه لا به شرط میاریم. خود سعه یعنی لا به شرط، معنای لا به شرط داریم میکنیم. لا به شرط یعنی سعه، نه یه لا به شرط میاریم توش، نمیخواد بیاریم چیزی توش. لا قسمی که خودش لا به شرطه، چیشی میاریم؟ ببینید یه قدری حالا دوباره تأمل کنید. لا به شرط مقسمی، شما یه اصول الفقه و یه ملاحظه بفرمایید. ببینید ما یه وقت گذشت، ما یه ماهیت مبهمه داریم در مقام لحاظ، بعد ماهیت ملحوظه داریم. این ماهیت ملحوظه رو بعضی میگن خودش لا به شرط مقسمیه، بعضی میگن اعتبار اضافه داره. چون ملحوظه، البته حالا این تصورش که اینکه ملحوظه باشه و قابل انقسام به لحاظ نباشه، این مشکله. وقتی ملحوظه شد، الماهیت الملحوظه، اینو بهش میگیم لا به شرط مقسمی، اسمش رو میگذاری. درست؟ لا به شرط مقسمی. آقایون در اصول الفقه میگن این سه تا قسم داره، لا به شرط قسمی، به شرط شیء، به شرط لا. در به شرط شیء و به شرط لا گیری نداریم، اون دو تا قسم هست. گیر در لا به شرط قسمیه. از اون اول هم اشکال گفتن، گفتن این فرق لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی چیه؟ یادتون هست که
میاریم آخه کی میاره؟ کی گفته میاریم؟ آخه من کی گفتم؟ من گفتم لابشه تو قسمه میاریم؟ که بعضی اون رو اما غلط میکنن همچین به اصطلاح نامربوطی رو بگن. نه ببینید حالا دیگه ضبط و عنایت بفرمایید، من دیگه تکرار نکنم چون وقت بقیه آقایون ضایع میشه. نه این تصویر شما غلطه، لابه شرط قسمی یه لابه شرط توش میاریم؟ نه خیلی، نه ما لابه شرط اونه که معنا کردیم. الا ای حال نظر مبارک مرحوم محقق عراقی این است که در اینجا اینی که مرحوم محقق نائینی میفرماید اینجا تقابل عدم و ملکه است، این تمام نیست. آخر تقابل تضاده. شما وقتی صاحب حاشیه حرفشو یه وقت حرفشو قبول نمی‌کنید، لا به شرط و به شرط شی اینجا این حرفیه، اما اگر قبول کردید دنبالش هم بیایید. اینجا تقابل عدم و ملکه معنا نداره، تقابل تقابل تضاده. خب تا اینجا عرضم به حضورتون که رسیدیم فرمایش مرحوم آزیا اینجا، بعد یک نتیجه گیری میکنن که بنابر این حرفی که ما زدیم، عرضم به حضورتون که البته مدعای ایشونه که میفرمایند حرف ما این است که در اینجا اصل وجوب در اقل و اکثر جدا از این انقلت و غلطا و اشکالات، اصل وجوب معلومه. اصلا علم اجمالی بهش نداریم، همونجور که اول گفتن علم اجمالی تو کار نیست، علم تفصیلی داریم به وجوب عقل گیر و اجمال در حد این متعلقه. متعلق حدش کجاست؟ سر 10 سانت یا سر 11 سانت؟ و این ربطی به تنجیز علم نداره. بنابراین نمیگیم اصلا علم اجمالی بوده که منحل بشه به علم تفصیلی، از اول اصلا علم تفصیلی بوده، اصلا علم اجمالی نداشتیم از اول، اول علم تفصیلی بوده. این اقل واجبه یا خودش مستقلن واجبه یا فی ضمن الاکثر واجبه، این بیشتر از این نیست. تردید اجمال برمیگرده به حد وجوب. برای ترسیم این مدعاست، برای ترسیم این مدعای خودشون، این حرفی که میزنن، 3 مقدمه میارن. چون مقدمات اول آورده بودن، ما جلو عقبش کردیم تو کتابشون، برای اینکه فهم حرف ایشون ابتدا بشه، بعد 3 مقدمه ایشون میاد ذکر میکنه، بر این 3 مقدمه این مدعا رو مبتنی میکنه. ما اگر بخوایم ادامه بدیم درس رو حتی در 2 روز آینده به این 3 مقدمه نمیرسیم، ولذا ما اینجا بعضی از آقایان خوب رفتن و میخواد برن تعطیل میکنیم امروز، دیگه فردا و پس فردا رو نمیخوانیم. عرضم به حضورتون که اما فعلا این سر مطلبم نمیرسیم، مطلبمون فقط اینجا که مرحوم محقق عراقی دعواش با نائینی و دعواش با صاحب حاشیه تمام شد، الان مدعایی داره، این مدعا رو میخواد اثبات بکنه. ما که میگیم اینجا اجمال در حد وجوبه، نمیتواند اجمال در ماهیت وجوب باشه، حتی تعبیری که بعدن میکنن یمتنع که در اینجا اجمال در ماهیت وجوب باشه، اینو بعد میایم میگیم در ضمن مقدمات 3. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.